عرض پیدا میکرد.
بعدش خبرها به صورت کتبی پراکنده میشد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر میشد.
Und unsere beiden großen Völker, ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای رابورچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
جلال الدین خوارزمشاه
سلطان محمد خوارزمشاه بچه دار شد، با خودش گفت
یه اسمی روش بذارم که همه انگوش به دهن بشن،
و اسم بچه رو گذاشت جلال الدین منکوبرنی، یا شاید منکوبرنی.
پاورقی، برای پیدا کردن تلفظ دقیق اینام به لغتنامه ده خدا مراجعه کردیم. اونجا نوشته بود تلفظ و معنی دقیق کلمه هنوز معلوم نیست. حالا اگه خواستین خودتونم مراجعه کنین، اطلاعات خوبی در مورد این کلمه بهتون میده.
ما پیدا نکردن تلفظ دقیق این اسم رو گردن ده خدا میندازیم که چرا چند قرن زودتر به دنیا نیومد و از خود جلال الدین نام دقیقش رو نپرسید. اصلا میدونین چیه؟ اون روزا مد شده بود که روی بچه اسمای بی‌معنی میذاشتن.
از اونجا که سلطان محمد بسیار مهربون بود و اصلا دوست نداشت دل مادر قپچاقی خودش رو بشکنه، این پسر بزرگش رو که از یه مادر غیر قپچاقی بود زیاد تحویل نمی گرفت و پسر دیگرش اوزلاق شاه رو که مادرش قپچاقی بود به ولیهدی خودش انتخاب کرد و جلال الدین رو به حکومت بلادی که از غوریان گرفته بود گماشت و با خودش گفت
حالا چه فرقی میکنه این ولیعهد باشه یا اون؟ فرقی نداره.
اما مدتی بعد سرکله چنگیز خان پیدا شد و سلطان در حین فرار متوجه شد که فرصت زیادی برای زنده موندن نداره. همین موقع دید که نه خیر، خیلی هم فرق میکنه کی ولیعهد باشه.
اما باز هم فرصت نداشت توضیح بده که چه فرقی میکنه.
بنابراین توی جزیره آبسکون قبل از مرگش جلال الدین رو به ولیعهدی انتخاب کرد.
بعد از مرگ خب نمیتونست ولیعهد خودش رو انتخاب کنه.
خب یکی دیگه انتخاب میکرد.
تو پایتخت اوزلاق شاه که بعد عمری انتظار دید سرش بی کلاه مونده،
یا شایدم کلاه رفته،
رفت پیش یکی از سردارای پدرش به نام قتلق خان.
یه بار دیگه اسمشو میگین؟
قتلق خان، و گفت
عمو قتلق بیا حق منو از این جلال الدین بگیر.
و اینطوری شد که دعوا بر سر تاج و تخت کشوری که چنگیز خان داشت درسته میبلعیدش بالا گرفت.
جلال الدین این وسط از همه عاقل‌تر بود و به محل حکومت خودش برگشت. به چنگیز خان خبر رسید که چرا یه گوشه نشستی، جگرگوشه‌های سلطان محمد دارن فرار میکنن. چنگیز خان هم دستور داد سپاهش توی همه مسیرها مراقب باشن که اگه از خوارزمشاهیان کسی رو دیدن یه احوالپرسی گرمی باهاش داشته باشن. جلال الدین هم با 300 نفر از رفقاش از بیابون و بیراه سفر کرد تا رسید به یه دسته از مغول‌ها که حدود 700 نفر بودن و یه گوشه جاده داشتن والیبال بازی می‌کردن. البته احتمالاً والیبال بازی می‌کردن. جلال الدین تا اونا رو دید یه نگاهی به رفقاش انداخت و گفت:
یه حالی بهشون داده باشی؟
و ریختن سر مغولا و بیشترشونو کشتن. چند تا از مغولها که تونستن از دست جلال الدین فرار کنن رفتن و توی کاریز قنات ها قایم شدن. کشاورزا هم که دیدن آب بند اومده رفتن و قنات ها رو حسابی لایروبی کردن.
جلال الدین هم کوچه به کوچه رفت و هر جا می رسید مردم از ترس مغول‌ها راش نمی دادن تا بالاخره مردم هرات راش دادن. جلال الدین هم از خوشحالی نمی دونست که با پا وارد شهر بشه یا با سر. از اون طرف هم به مردم نیشابور که تسلیم مغول‌ها شده بودن خبر رسید که سلطان جلال الدین خوارزمشاه داره با مغول‌ها می‌جنگه و کم کم داره پیروز نبرد میشه. اونا هم زدن حاکم مغول‌ها رو کشتن و طغیان کردن. خبر که به چنگیز رسید دامادش تاقاجار نویان رو با یه لشکر حسابی فرستاد تا قضیه رو فیصله بده. مردم نیشابور هم از توی شهر تیری انداختن و شاه داماد رو کشتن. مغولام همگی فرار کردن. خبر به تولی پسر چنگیزخان رسید و یه لشکر رو برداشت و صغیر و کبیر نیشابوریان رو کشت و شهر رو آب بست و شخم زد. اما هرچی گشت توی کشته ها کسی رو پیدا نکرد که به قد و قواره و هیکلش بیاد که قاتل داماد چنگیزخان باشه.
انگار به قد و قواره است. خود چنگیز مگه قد و قواره‌ای داشت؟
و از این بابت خیلی پیش جوجی پسر دیگه چنگیز خان سرفکنده شد. بعد یه نفر رو فرستاد به هرات تا به قاضی و حاکم هرات بگه شهر رو تسلیم کنن تا در امان باشن. اما مردم هرات زدن و این فرستاده رو کشتن. طولی هم رفت و بعد از 8 روز جنگ بالاخره هرات رو گرفت. تو کتب تاریخی نوشتن که طولی برخلاف همیشه رحم کرد. بله، و فقط 12,000 نفر از مردم هرات رو کشت و بقیه رو امان داد.
هیچ کس هم نیست که بپرسه بعد از کشتن 12,000 نفر اصلا حوصله‌ای برای کشتن مابقی موند که بحث به رحم و این حرف رو بکشه؟
البته تو همین موقع سلطان جلال الدین هم توی پروان اردو زده بود و با دقت اوضاع هرات رو زیر نظر داشت. نه فکر بد نکنید، مردم هرات میتونستن به جلال الدین امیدوار باشن. بله، فقط سلطان تو هرات با دختر حاکم این شهر ازدواج کرده بود و مجبور بود مطابق رسوم به ماه عسل بره، وگرنه تو هرات میموند و از شهر دفاع میکرد.
چنگیز خانم یه نفر به نام قطوقونویان رو به جنگ با سلطان جلال الدین فرستاد. قطوقونویان و جلال الدین یه روز با هم جنگیدن و به جایی نرسیدن.
خب طبیعیه، اگه میخواستن به جایی برسن باید به جای جنگیدن با هم پیاده روی میکردن.
فردای اون روز مغول‌ها آدمک‌های نمدی درست کردن و به جای خودشون روی اسبا نشوندن تا جلال الدین رو بترسونن. اما جلال الدین که متوجه نشده بود آدمک‌ها نمدی هستن داد زد:
آی بچه ها! نیرو براشون رسیده، بریزید سرشون!
مغول‌ها هم که دیدن طرف از خودشون مغول‌تره ترجیح دادن تا دوباره مجبور نشن دوباره توی کاریز قنات قایم بشن صحنه رو ترک کنن. مردم هم اسیران مغول رو توی شهر میگردوندن و با میخ گوشاشون رو سوراخ میکردن.
احتمالاً برای این که بتونن علنگو به گوششون بکنن، وگرنه گوشواره که سوراخ به اون بزرگی لازم نداشت. داشت؟
بعد از اون اتفاق جلال الدین وقتی دید عنقریبه که چنگیز خان از راه برسه به رفقاش گفت
یه سری تا هند رفته باشیم.
رفقا هم که دلشون برای یه مسافرت خارجی لک زده بود گفتن بعدم رفتن تا پای رود سند تا از رود بگذرن و به بلاد اون طرف رود برسن. اما از شانس بعدشون کشتی پیدا نمیشد که نمیشد.
کاش قبلش اینترنتی بلیط رو رزرو میکردن که این درد سرا رو نداشته باشن.
چنگیز خانم کم کم از راه رسید و سلطان مجبور شد به آب بزنه و از دست چنگیز خان دور بشه تا چه پیش آید. چنگیز خانم وقتی این اوضاع رو دید گفت
عجب آدمی آقا، باباش عاقل‌تر بود.
اما کاتبای عرب زبان و فارسی زبان که همراهش بودن و درست مغولی بلد نبودن متوجه قضیه نشدن، فقط همینقدر فهمیدن که صحبت از پدر سلطان جلال الدین و پیش خودشون فکر کردن که لابا چنگیز خان میگه
چنان پدر را چنین پسر باید
و همینو نوشتن.
ادامه داستان رو در برنامه بعدی دنبال کنید.
راپورت های عهدی دیگر
به روایت راپورت چی؟
خدا نگهدار.
سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است.
عطر شادی و نشاط را از رادیو سبا بشنوید. موج اف ام 105.5 مگاهرتز. رادیو سبا.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگو علکی بابا جون من قشلوغش.
حاجی فیزو بذار بقیه ببرن. شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
پلک باز میکنم. توی تاریک روشنایی زنی با لباس سفید بالای سرم وایساده. خانم لباس سفید میگه صبح شما بخیر. درد شکمم بیشتر میشه. دست میبرم سمت شکمم و بانداج نرمو حس میکنم. توی دلم خالی میشه. دست پاچه میپرسم من کجام؟ زن سفید پوش قد بلند میگه بخش زایمان. چیزی توی دلم کنده میشه و تاپ میفته. لکنت زبون میگیرم و میگم زایمان؟ خانم من زایمان؟ پرستار هرهر میخنده. پشپندش نوجوانی که روی تخت روبرو دراز کشیدم کرکر میخنده. پرستار جوان میگه نه ترس آقای دارالی، ترکش از شکمت بیرون اومده. حیرون میپرسم توی بخش زایمان؟ پرستار میگه توی بخشای دیگه پر از زخمیه. صدای گریه یه نوزاد به گوشم میخوره و میگم همینو کم داشتم. صدای پق خنده یه نوجوان دوباره بلند میشه. کله برمیگردونم. سمت راست روبرو. نوجوانی ریزه میزه پر از زخم و زیلی و با دست گچ گرفته. از پرستار میپرسم که چند وقت اینجام؟ میگه دیشب تا حالا. پرستار آمپول داخل سرم فشار میده و میگه پای مسئولیت هم زیر تخت برادر. پرستار که میره نوجوان میپرسه اهل جنگی برادر؟ اشاره میکنم به سر و کله باند پیچی و دست گچ گرفتش و میگم شما بیشتر اهل جنگی قربون. میگه میای فرار کنیم؟ میگم از جبهه؟ پخ میزنه زیر خنده و میگه نه برادر، از بیمارستان. باید بریم جبهه. میگم جبهه تا اینجاش هم 2 ساعت راهه. میگه خب فردا قراره ما رو اعزام کنن تهران. میگم تهران واسه چی؟ میگه مداوا دیگه. حالا میای فرار کنیم؟ میگم شاید. اسم چیه فسقلی؟ کدوم لشکری؟ میگه نوکر داوود از لشکر پیروز فجر. میگم خب توی جبهه چی کاری؟ میگه اطلاعات عملیات. توی این حمله مأمور شدم به گردان. میگم چرا میخوای فرار کنی؟ میگه آخه به مرحله بعدی عملیات نمیرسم اگه ببرنمون تهران. تا بخوایم برگردیم جنگ تموم شده. میای حالا؟ میگم باشه، اما یه شرط داره ها. میگه چه شرطی؟ میگم باید بیای توی گردان و دسته خودمون. میگه برسیم جبهه. چشم. بهش میگم حالا باید چجوری فرار کنیم داوود فسقلی؟ داوود میاد جلوتر و میگه همه جا رو بررسی کردم. بیمارستان یه پد هلیکوپتر داره. 2 ساعت به 2 ساعت یه ملخ میشینه و زخمیا رو میریزه پایین و برمیگرده جبهه. با همون فرار میکنیم. بهش میگم هم اطلاعاتت بالاست هم تب فسقلی. به انتظار هلیکوپتر میشینیم و اختیارم رو میدم دست فسقلی. داوود آیه وجعلنا رو میخونه. محکش میزنم. میگم معنی آیرم بلدی؟ داوود آیه رو کلمه به کلمه معنی میکنه و بعد میگه بریم برادر علی. پای مصنوعی رو جا میزنم و از اتاق میزنیم بیرون. اثر داروی بیهوشی هنوز روی مخمه که کچکچکی میرم. داوود میگه پشت سرم بیا، در خروجی رو شناسایی کردم. پشت دیوار کمین میکنیم. اوزا شیر تو شیره و امدادگرا و پرستارا مشغول تخلیه زخمی هستن. داوود اطرافو میپاد و میگه برادر دارالی باید بریم زیر پتو. شدم نیروی زیر دست داوود و با اشاره اون خزیدم زیر پتوی سربازی کف هلیکوپتر. با خودم گفتم عجب غلطی کردم، گول این فسقلی رو خوردم. بوی خون و خاک حال آدمو به هم میزنه. جرأت جیک زدنم ندارم. تا صدای پا میاد آیه وجعلنا میخونم تا اینکه پتوی روی کلم پس میره و دوتا چشم درشت و دوتا ابروی پیوسته و سیبیلی کلفت و مشکی مثل غول جلوی چشمم سبز میشه. دست خودم نیست. سلام میکنم. خلبان کلشو تکون تکون میده و میگه از این طرف ها؟ لبخند زدم و گفتم سلامتی قربون. خلبان گفت زخمی؟ داوود بلبل زبانی میکنه و میگه خوب شدیم، میخواییم بریم منطقه جنگی جناب سرهنگ. خلبان بر میگرده رو به من و میگه کجا تشریف میبرین مرد گنده؟ مسیر رو لطف کنین. میگم جدی؟ میگه هم برادر. میگم میریم شلمچه همین بغل. میگه لباس نظامی هم که ندارین، فرار کردین؟ داوود کله و ابرو بالا میندازه و میگه نه جناب سرهنگ، میخواییم بریم جبهه. خلبان با عصبانیت میگه من سروانم، پس چرا این موش قایم شدین ها؟ میگم خواستیم زودتر برسیم جبهه. میگه برگردین بیمارستان تا تحویلتون ندادم. داوود با دست سالمش پوتین سروانو میچسبه و دو زانو زار میزنه که ما رو ببر پارتیت میشیم. سروان میگه بردن شما خلاف قانونه، برگردین، وگرنه. میگم بریم آقا داوود، این آقا دیواری نیست که بشه روش یادگاری نوشت. سروان میگه خودتی، یه نقطه هم رو دیوار من نمیتونین بنویسین. با اخم و تخ میگم بیا از ملخش بریم بیرون. دست از پا دراستر از هلیکوپتر بیرون میریم. سر به سر داوود میذارم و میگم و جلنات که عمل نکرد که. میگه درست ازش استفاده نکردیم. میگم نیم متر قد داری، 60 متر زبون. داوود چشمشو میبنده، باز میکنه و لبخند میزنه. میگم چه غلطی میکنی فسقلی؟ میگه داشتم فکر میکردم اگه همینطور که گفتی نیم متر قد و 60 متر زبون داشتم چه شکلی میشدم. دست میکشم روی سرش. میگم دیگه یقین پیدا کردم به 60 متر زبونت. اطرافو نگاه میکنیم. دیوار شمالی بیمارستان کوتاه‌تر بود. میگم از اون دیوار بریم بالا. داوود عین گربه زخمی با دست سالمش چنگ میندازه و خودشو از دیوار بالا میکشه. با پای مصنوعی میدوام و با هر سختی و دردی خودم از دیوار بالا میکشم. اون طرف دیوار زمین فوتباله. پایین میریم و از بین چمنا وارد خیابون میشیم. داوود میگه خرمشهر. ماشینا با دیدن ما به جای وایسادن پا رو روی گاز فشار میدن و در میرن. آمبولانس فولکسی مدل نیسان زامیاد با اتاق ساخت وطن ترمز میزنه. راننده آمبولانس از شیشه کلشو بیرون میده و میگه درب و داغونا سوار شین. راننده سر و ریشش بلنده و عین داوود سر و کلش زخمی و باند پیچی شده است، طوری که انگار اونو از وسط نبرد رستم و اسفندیار بیرون کشیدن. راننده یه نگاهی به سر و کلمون میکنه و میگه فراری هستین؟ فرار از بیمارستان کار خوبی نیستا. داوود نگاش میکنه. راننده میگه ببخشین کجا به سلامتی؟ داوود میگه از پد زایمان در رفتیم، میخواییم بریم شلمچه. راننده قش میکنه از خنده و پاش گیر میکنه پشت پدال گاز و داوود میگه حالا بد من برونم که راننده کامیونم؟ با فشار شونه و با پررویی راننده رو آروم هل میده پایین. راننده آمبولانس رو دور میزنه و کنار من میشینه. داوود یه دستی دنده رو جا میزنه و گاز رو میگیره. ماشین جاکن میشه و میتازه.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
سحرگاهتون خوش، اینجا رادیو سبا موج شادی.
پرک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر عشق نیاز. ناز و نیاز ای برتر از هر توصیف، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جاه، تو را میخوانم تنها و تنها، تو را میخوانم به نام خدا. سلام. خداوندا، قرار ده زندگانیم را مایه فزونی در هر کار خیر، و مرگم را سبب راحتی از هر گونه شر. آمین.
الهی
الهی
الهی خدای من، زمین خوردن بزرگان من را نشان من مده.
زره حبس به تو که نفسی ز خود نرمید من، همه حیرتم به کجا روم، برهم سری نکشی که بلا ستم کش غیرتم، چقدر نشانه ی حسرتم. ای دل که شهید شده عالمی و تفید من، یا من بی دل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسید من.
شما شنوندی برنامه ناز و نیاز هستید. تلالوه